به نیابت از شرکت پشت برات رو امضا کرده، به سمتش هم تصریح کرده، در حدود اختیاراتش هم این کار کرده. مسئولیت پرداخت بر عهده کیه؟
شرکت
خبر. یا مثلا ممکنه سوال کنن چکی در وجه رو به حواله کرد یک شرکت صادر شده، مدیر عامل شرکت برداشته پشت چک رو امضا کرده جهت زهرنویسی انتقالی تا چک رو منتقل کنه، بعد در حدود اختیاراتش هم هست سمت رو هم نوشته، مسئولیت بر عهده کیه از باب مسئولیت تضامنی زهرنویس؟ بر عهده شرکت. خود مدیر عامل مسئول نیست به خاطر ماده 674 قانون مدنی. ولی به صدور چک رسیدیم، اون هم چک هایی که تابع قانون صدور چکن ها، اینم باز دقت کنیم. ممکنه یه وقت سوال بدن مدیر عامل یک شرکت اومده چکی صادر کرده به عهده یک مؤسسه مالی اعتباری، بانک نیست، یعنی عنوان چک عادی نداره که مشمول قانون صدور چک بشه. خب این چک تابع قانون تجارت دیگه، از ماده 19 دیگه تبعیت نمیکنه، ناگزیر باید برگردید به ماده 674. میگید اگر در حدود اختیاراتشه و با تصریح به سمت، فقط موکل یا اصیل به اصطلاح مسئولیت داره. پس هر چکی هم صدورش حتی مشمول ماده 19 قرار نمیگیره. اول باید ما احراز کنیم با اون صحبتهایی که پیشتر داشتیم، چک مشمول قانون صدور چک باشد. دقت کردید؟ حالا از این قبیل سوالها اگر دادن قاعده و ضابطه روشن شد دیگه. فقط در بحث صدور چک های مشمول قانون صدور چک، نماینده یا همون مدیر عامل با شرکت مسئولیت تضامنی داره، ولو آنکه به سمت خودش تصریح کرده باشه. در بقیه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی نماینده مسئول نیست. بازم نداره دیگه. نه، چون ببینید زهرنویس فلواقی کیه؟ شرکت دیگه. این مدیر عامل داره در مقام نماینده عمل زهرنویسی انجام میده، درسته؟ پس مسئولیت متوجه کی میشه طبق قاعده 674؟ منوب عن یا شرکت، به شرط آن که البته مدیر عامل سمتشو نوشته باشه. تو ضمانت هم حتی دوستان، حالا داخل سوالا هست یه موردی راجع به ضمانت، اونم دقت کنید. مثلا یک نفر یک سفته‌ای داره، مدیر عامل شرکت سهامی خواست، میاد بهش میگه این سفته رو بده من پشت سفته رو امضا میکنم بابت اینکه شرکت ضامن تو بشه، نه خود مدیر عامل. سمتش هم مینویسه، مهر شرکت هم میزنه. طبیعتاً اینجا ضامن شرکت دیگه، عمل به حساب شرکت انشا شده، از باب ضمانت دارنده سفته فقط حق رجوع به شرکت خواهد. بله؟
حواله بدی از طرف شرکت.
بله، بازم فرق نمی‌کنه، در مقام نماینده است دیگه. همون هم میشه ماده 674. کدام یک از موارد زیر جزء مندرجات الزامی مشترک بین سفته و برات نیست؟ کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟ منظور از وصف تنجیزی سند تجارتی در مرحله صدور، جدا شدن سند از رابطه پایه است که برای ایفای تعهد ناشی از آن سند صادر شده. وصف تجریدی سند تجارتی صرفاً در مرحله صدور سند کاربرد دارد. وصف تنجیزی سند تجارتی در مرحله صدور موجب غیر قابل تعلیق شدن قرارداد صدور سند با تعلیق در منشأ می شود. اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نتیجه وصف تنجیزی سند تجاری است. جیم درسته. بله، وصف تنجیزی دیگه. وصف تنجیزی یعنی اینکه همون اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی باید منجز باشن، نباید معلق باشن. این وصف تنجیزی دوستان برمیگرده، اینم دقت بکنید، به تقسیم بندی عقود به معلق و منجز که موضوع ماده 189 قانون مدنیه. وصف تنجیزی اختصاص به اسناد تجارتی هم نداره، اینم همیشه یادتون باشه. خیلی اعمال حقوقی دیگر هم داریم که وصف تنجیزی دارن، مثلا طلاق در قانون مدنی ایقاعیه که وصف تنجیزی داره، نکاح عقدیه که وصف تنجیزی داره، یا عقد ضمانت، نقل ذمه به ذمه، ماده 699 باز قانون مدنی وصف تنجیزی داره دیگه. میگه زمان معلق مثل این که زامن بگوید اگر مدیون نداد من زامنم باطل است. خب این یعنی وصف تنجیزی. در اسناد تجارتی هم معناش همینه، هیچ معنای متفاوتی رو افاده نمی کنه. یعنی اعمالی مثل صدور، زهرنویسی و غیره باید به صورت منجز انشا شوند. معلق با تعلیق در منشأ نمیشه اینا رو انشا کرد. منتها نکته مهم دیگر دوستان اینه که این وصف تنجیزی در قوانین حاکم بر اسناد تجارتی به عنوان قاعده در حقوق ایران پیشبینی نشده، فقط در دو تا ماده انعکاس یافته که پیشترم گفتم خدمت دوستان، یکی ماده 3 قانون صدور چک، یکی ماده 233 قانون تجارته. تو این دو تا ماده انعکاس یافته، ماده 3 قانون صدور چک و 233 قانون تجارت. این 233 مربوط به قبولی براته، میگه قبول مشروط در حکم نکول است. یعنی قبول نباید معلق باشه، اگر معلق انشا شود یعنی نکول. اون ماده 3 قانون صدورش که هم جمله آخرش مد نظره، میگه اگر در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک با آن ترتیب اثر نخواهد داد. اون در واقع بیان کننده همین وصف تنجیزیه. پس کلن در دو جای انعکاس یافته. بنابراین نتیجه این میشه، اگر مثلا سوال کردن ازتون زهرنویسی سند تجارتی به صورت معلق چه وضعیتی داره، میگید صحیح و معتبر. یا حتی ضمانت سند تجارتی به صورت معلق صحیح و معتبره، ضمانتش علت داره، چون این ماده 699 فقط مربوط به ضمانت نقل ذمه به ذمه است، در ضمانت تضامنی اجرا نمیشه. در ضمانت تضامنی دقت بکنید دوستان، تعلیق ایرادی نداره، فقط در مورد ضمانت هایی که موضوع انتقال ذمه می شوند. و چون ضمانت اسناد تجارتی از نوع ذمه ذمه به ذمه است، پس می تواند معلق باشد. به این ترتیب جنبندی بحث این میشه که وصف تنجیزی معناش همون چیزیه که در این گزینه جیم اومده، به عنوان قاعده در قوانین اسناد تجارتی در ایران پیشبینی نشده. اگر سوال کردن کلن در چند مورد انعکاس یافته، دو مورد، ماده 3 و 233. بعد لذا خارج از این دو مورد در ارتباط با بقیه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تعلیق عمل رو باطل نمی کنن. چون باید برگردیم به قاعده، اونم ماده 189 قانون مدنی. دقت می‌فرمایید؟ به این صورته. بعد گزینه دال رو دوستان دقت بکنید، خیلی اشتباه در واقع انتخاب کردن. چرا نادرسته؟ میگه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نتیجه وصف تنجیزی اسناد تجارتی. احسن، این اصل غیر قابل استناد بودن ارتباط داره با وصف تجریدی، به تنجیزی ربطی نداره، که خب معناش متفاوته. تازه تعبیر درستش همینه، باز همونم با تو این ماده، تو این گزینه نادرست تجریدی هم میشد، بازم نمیشد درست حسابش کرد. دلیلش اینه که میگیم وصف تجریدی نتیجه اصل غیر قابل استناد بودن ایراد هاست، نه اینکه اصل غیر قابل استناد بودن ایراد ها نتیجه وصف تجریدی باشه. اون وصف یا ویژگی تجریدی که میگن، اون نتیجه اصل غیر قابل استناد بودن ایراد هاست. بعد با این ترتیب گزینه الف هم که نادرستیش مشخص شد، چون باز این وصفی که تو این گزینه در واقع توصیف شده بیان شده عنوانش می شود وصف تجریدی، تنجیزی نیست. بیه هم که میگه وصف تجریدی سند تجارتی صرفا در مرحله صدور کاربرد دارد، این هم تعبیر صحیحی به نظر نمیاد، چون فقط مربوط به مرحله صدور نیست، تو زهرنویسی هم کاربرد داره، در زهرنویسی هم کاربرد داره. دلیل غلط بودن گزینه به آن است که در زهرنویسی هم وصف تجریدی کاربرد داره. توجه فرمودید؟ بعد دوستان یه نکته رو هم توجه کنید، تو این سوالا که مخصوصا خدا مورد درست است اومده، به این شکل به هر چهار تا گزینه دقت بکنید. تو این فرصتی که هست اگر میخواید مرور بکنید این به اصطلاح مجموعه رو، حتما هر چهارتا رو دقت کنید، علت غلط بودن هر اون موارد نادرست رو هم درک بکنید، چون همه اینها متضمن یه مطلبه. با این روی کرد در واقع سوالا عمدتا به این شکل تر شدن. خب سوال 6، اگر برات به وعده از رؤیت نکول شود، مبدا محاسبه مهلت سند تاریخ صدور برات است، تاریخ رؤیت برات است، تاریخ ابلاغ واخواست نکول است، تاریخ ثبت واخواست نکول است. دال درسته. تاریخ ثبت واخواست نکول. بله اینم مستند است ماده 243 فکر میکنم دوستان از قانون تجارت. بله ماده 243. خب اگر همین سوال طور دیگری مطرح میکردن، میگفت اگر برات به وعده از رؤیت قبول شود، پاسخ چی میشود؟ نه قبول شود. این که الان نکول شده، تاریخ ثبت اعتراض نکول شده. بله ببینید اگر قبول بشه دو مورد باید تفکیک کنید. در صورتی که تاریخ قبولی نوشته شود، همون تاریخ قبولی می شود تاریخ رؤیت. اگر نوشته نشود، تاریخ صدور تاریخ رؤیته. پس کلن سه تا حالت پیش میاد دیگه. برات به وعده از رؤیت یا نکول میشه که در این صورت تاریخ رؤیتش تاریخ ثبت اعتراض نکوله، یا قبول میشود با درج تاریخ قبولی که در این صورت تاریخ قبولیه، یا قبول میشود بدون درج تاریخ قبولی، در این صورت تاریخ صدور براته. ماده 228 مورد آخر مستندش ماده 228. خب سوال بعدی، کدام یک از شکل‌های زیر در حکم سند لازم الاجرا هستند؟ هر شکی که محالون علیه آن بانک است، هر شکی که مبلغ آن به ریال نوشته شده و محالون علیه آن بانک است، هر چکی که محالون علیه آن بانک دایر شده در ایران است، هر چکی که محالون علیه آن بانکی است که طبق قانون در ایران یا خارج از ایران دایر شده. جیم درسته. علتش اینه دوستان، ببینید بانک هایی که خارج از ایران دایر شده اند مشمول ماده 2 قانون صدور چک قرار نمی گیرن. ماده 2 میگه چکی که عهده بانک دایر شده در ایران یا شعب بانک ایرانی در